ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم ما به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست به مدت 30 دقیقه و الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد 4 کشتی تجاری در آبهای این کشور هدف آنچه عملیات خرابکاران توصیف شده است قرار گرفتند. بنابراین بیانیه این اتفاق روز یک شنبه روی داد و هیچ تلفاتی نیز در بر نداشت. وزارت خارجه امارات متحده عربی در این حال اضافه کرده که تحقیقات در مورد این اتفاقات را گروه های محلی و بین المللی در دست بررسی دارند. در این بیانیه به جزئیات حوادث پیش آمده در روز یک شنبه و مشخصات کشتی های صدمه دیده اشاره ای نشده و انگشت اتهام هم متوجه گروه یا کشوری نشده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی در این بیانیه از جامعه بین المللی می خواهد که به مسئولیت خود عمل کند و از انجام اعمالی از این دست از سوی کسانی که تلاش دارند امنیت و سلامت کشتیرانی را خدشه‌دار کنند جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه با 188 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع با کلیات این لایحه موافقت کردند. این لایحه برای اجرا باید به تصویب شورای نگهبان برسد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اعطای تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس برآوردهای اولیه تا سال 1394 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. نداشتن تابعیت ایران باعث شده تا این کودکان از برخی امکانات مانند حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه و اقامت پایدار محروم باشند. جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت کیوان صمیمی اعتراض کردند. به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه تأکید کردند کیوان صمیمی عمر خیش را وقف تلاش برای آزادی و تأمین حقوق مدنی مردم و به ویژه حقوق محرومان و نادیده شدگان کرده است. در روز جهانی کارگر، گروهی از فعالان کارگری و اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند که به دستگیری شمار زیادی از آنها منجر شد. هرچند شماری از بازداشت شدگان آن روز آزاد شده اند، کیوان صمیمی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. و مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین روز یکشنبه در حالی به بن‌بست رسید که آمریکا خواهان تغییرات عینی در مقررات بازرگانی چین شد و پکن در مقابل مدعی شد آنچه به منافعش ضرر بزند را نخواهد پذیرفت. لری کادلو مشاور اقتصادی کاخ سفید روز یکشنبه خواهان گنجانده شدن موارد توافق دو کشور در قوانین چین شد و از احتمال ملاقات رؤسای جمهوری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.
Don't think the Chinese have come far enough. We'll wait and see. The talks will continue and I will say this is a G20 meeting in Japan.
مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت به نظر ما چینی ها انعطاف زیادی نشان ندادند. اوایل تیر ماه اجلاس گروه 20 در ژاپن برگزار خواهد شد. امکان آن که رؤسای جمهوری دو کشور ملاقاتی در اجلاس داشته باشند زیاد است. در حالی که چین از ایالات متحده خواسته در مذاکرات تجاری مصالحه کند، واشنگتن پکن را به عدول از تعهداتی که پیشتر داده بود متهم کرده و تعرفه ها بر 200 میلیارد دلار کالای چینی را از جمعه پیش افزایش داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. 4 کشتی تجاری در آبهای امارات متحده عربی هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و با یک تحلیلگر نیز در این باره گفتگو خواهیم کرد. خبر اعزام زود هنگام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس همچنان در کانون توجه است.
اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندرو خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم.
حسن روحانی روز شنبه در دیدار با فعالان سیاسی از دو جناح داخلی بر محدود بودن اختیارات خود و دولتش انگشت گذارد.
اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی گفت آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملا اختیاری ندارن. راست هم میگین.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همون گونه که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرده که 4 کشتی تجاری در آبهای این کشور هدف آن چیزی که عملیات خرابکارانه خوانده شده قرار گرفتند. همکنون ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه به طور مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم درباره آخرین خبرها در این مورد.
بله، علیه سلام شما همه شنوندگان عزیز. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ساعت پیش بیانیه صادر کرد و در این بیان اعلام کرد صبح امروز شنبه 4 کشتی تجاری در نزدیکی آبهای بین‌المللی هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته. البته از نوع عملیات چیزی نگفته این بیانیه که به چه صورت بوده، اما تاکید کرده این عملیات خرابکارانه در نزدیکی امارات فجیره بوده، در شرق امارات. تاکید کرده که ماجرا در بندر در و در اسکله‌های امارات نبوده، بلکه در آبهای ساحل شرقی امارات بوده، در نزدیکی آبهای بین‌المللی. گفته که با همکاری طرف‌های محلی و بین‌المللی تحقیقات درباره حادثه رو آغاز کرده و به محض اینکه نتایج تحقیقات مشخص بشه اون رو اعلام خواهد کرد. وزارت امور خارجه امارات تاکید کرده تعرض به کشتی‌های تجاری با تهدید جان خدم این کشتی‌ها یک تحولی خطرناک است، اینطور که توصیف کرده یک تحول خطرناک است. برای همین از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت و سلامت دریانوردی اقدام کنه. امارات عربی متحده همچنین تاکید کرده که به همکار خودش با طرف‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد برای تأمین امنیت دریانوردی در منطقه.
ایلیا، مشخصات این کشتی‌ها چه هستند و اصلا متعلق به کدام کشورهان؟
الهه، هنوز مشخصات کشتی ها معلوم نیست، اعلام نشده. فقط در خبرهای رسمی داریم که این کشتی ها کشتی های تجاری بوده و از یک کشور نبودن، بلکه از ملیت های مختلف بودن، ترشمه های متفاوتی داشتن. هنوز کشورهای دیگه هم نگفتن که کشتی هایی که متعلق بهشون هست هدف حمله قرار گرفتن. ماجرا در حالی از ابهام قرار داده. خب بیانیه وزارت امور خارجه امارات بعد از چند ساعت اخباری منتشر شده، صادر شده که در بعضی رسانه‌ها منتشر می‌شده، اخباری که گفته نفتکش‌های هدف حمله قرار گرفتن که اون رو دولت امارات فجیره تکذیب کرده بود.
خب ایلیا، موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی بندر فجیره چه هست و الان وضعیت به کجا منتهی شده؟
امارات فجیره در شرق امارات متحده عربی قرار داره، مشرف است بر دریای عمان. یک اسکله نفتی در سالهای اخیر اونجا باز شده در نزدیکی تنگی هرمز، که البته امارات دیگه نیاز پیدا نمی‌کنه خیلی برای انتقال کشتی‌های نفتی از تا تنگه هرمز با خط لوله‌ای که از ابوظبی کشیده میشه به خود امارات فجیره. اما این تنها اسکله نیست، این یک بندر نفتی داره فجیره، بندر تجاری هم داره، یکی از منطقه آزاد امارات متحده عربی در همین فجیره هست. کشتی های تجاری و نفتی متنوعی اونجا رفت آمد میکنن. فاصله آبهای امارات و آبهای ایران از الفجیره حدود 115 کیلومتر است. منطقه مهمی هست از لحاظ تجاری و البته منطقه هست که در سالهای اخیر رو به توسعه گذاشته.
ایلیا سپاسگزارم. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، ایلیا جزائری باز هم با ما همراه خواهد شد و ما را در جریان آخرین خبرها و رویدادها در این باره قرار خواهد داد. ممنونم ایلیا. و اجازه بدید که به سراغ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیو هستند. آقای تقی‌زاده، به شما سلام می‌کنیم و واکنش شما رو به این رویداد بشنویم.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا. هنوز البته خیلی زوده که در مورد طبیعت این اقدامی که صورت گرفته یا حادثه‌ای که پیش آمده قضاوت کامل بشه. وقتی حواشی این ماجرا رو نگاه میکنیم کمک زیادی به ابهام زدایی نمیکنه. امارات اولین قضیه رو تکذیب کرد وقتی که برای اولین بار شبکه المیادین صبح یک شنبه این خبر رو منتشر کرد و به مسئله انفجار اشاره کرد. البته میدونید که شبکه المیادین به نوعی رقیب مراکز خبری عربستان سعودی و قطر، یعنی شبکه الجزیره است و مرکز اون در لبنانه. هرچند که شبکه المیادین به ایران نزدیک نیست، ولی منابع خبریش منابع متفاوتی هستند و معلومه که از جای این خبر رو گرفته پیشتر از اون که منابع مثل الجزیره اون رو منتشر بکنن. این یک سوی قضیه است. سوی قضیه آرایش وضعی است که 4 کشتی در این حادثه دچار آسیب دیدگی و آتش سوزی میشن. اگر واقعا کشوری یا تعدادی مهاجم این کشتی ها رو مورد حمله قرار میدادن، بایستی که همزمان یا با تفاوت زمانی 4 کشتی رو یا از طریق بمباران هوایی یا موشک هدف قرار می دادن. در حالی که این کشتی ها ظاهراً نزدیک به فجیره بودند و دچار آتش سوزی شدن و صحبتی که المیادین می کنه صحبت از یک انفجاره. به این ترتیب میشه این نتیجه رو گرفت که احتمال خرابکاری در فجیره وجود داره و نتیجه انفجار منابع نفتی الفجیره است که کشتی هایی رو که اونجا محل برای بارگیری یا متوقف بودن یا نزدیک بندر بودن دچار حادثه کرده. اون گزارشی هم که اماراتی ها منتشر میکنن به عنوان سابوتاژ یا خرابکاری از اون یاد میکنن، نه مورد حمله قرار گرفتن 4 کشتی. اینجاست که طبیعت نوع خرابکاری هنوز روشن نیست و تا روشن نشده نمیشه عوامل سیاسی پشت اون رو بررسی کرد، ولی همه انگشت‌ها یقینا وقتی حادثه ای از این دست در خلیج فارس روی میده به یک سمت میره یا حداقل به دو سمت میره، به حوتی هایی که در دریای عرب هستن و یا احتمالا اشاره به ایران. ولی با توجه به اینکه این قضیه تنش در منطقه رو به سرعت بالا میبره و جمهوری اسلامی هم هر نوع مسئولیتی رو قبول نکرده یا نپذیرفته، بعیده که بشه الان در وضعیت کنونی به یک سمت خاص انگشت اشاره رو برد. ولی باید تاکید کرد که این حادثه یقیناً در افزایش تنش در منطقه کمک بسیار زیادی خواهد کرد و طی ساعت‌های آینده باید واکنش‌هایی را از طرف قدرت‌های بزرگ به صورت صدور بیانیه یا توضیح بیشتر موضوع انتظار داشته باشیم.
خب آقای تقی‌زاده، شما میگید که تنش زا خواهد بود در منطقه. تصور میکنید که این تنش چگونه تأثیری به طور مثال بر کشورهای همجوار با خلیج فارس داشته باشه و به ویژه بر ایران؟
یک موضوع خیلی ساده است. اگر که انگشت اتهام به سمت خاصی گرفته بشه طبیعتاً امکان تلافی جویی وجود داره. ما دیدیم که تهدیدهای متقابلی در طول روزهای گذشته بین ایران و آمریکا به صورت زبانی صورت گرفته، حتی در مورد امارات و یا پایگاه آمریکایی که در امارات وجود داره و البته فجیره بخشی از امارات به حساب میاد، این چیز غیر قابل انکاره. اگر روشن بشه و مورد اتهام شکل رسمی پیدا بکنه تلافی جویی یکی از گزینه هاست و این تلافی جویی اگر با اقدام متقابل کسی که هدف قرار گرفته بعد از تلافی جویی روبرو بشه، طبیعتاً وضعیت جنگی در منطقه پیش میاد. به این علت صحبت من این است که اگر در این وضعیت کنونی امارات بخواد قضیه رو ساکت نگه داره، میتونه منابع دیگری رو به عنوان منبع سابوتاژ و خرابکاری معرفی بکنه، ولی اگر منبع خارجی خاصی معرفی بشه قضیه شکل متفاوتی پیدا میکنه و تنشا در منطقه همونطور که عرض کردم به سرعت میتونه بالا بره. باید منتظر بیانیه هایی باشیم که آمریکا یا امارات در ساعت های آینده میتونن منتشر بکنن.
سپاسگزارم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبر اعزام زود هنگام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس واکنش هایی را از جانب مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشته. هم آمریکا و هم ایران میگویند که خواستار درگیری نظامی نیستند. با این حال برخی ناظران معتقدند که با توجه به روابط کنونی تهران و واشنگتن شرایط حساس تر از گذشته است. در این باره بشنویم از کامبیز قفوری از رادیو فردا.
خبر اعزام ناوهای جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خاورمیانه بحث احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا را در منطقه بار دیگر به رسانه‌ها کشانده است. در ایران به دنبال جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخی نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ از قول حسین سلامی نقل کرد: اعزام ناو هواپیمابر از سوی آمریکا به آبهای منطقه یک جنگ روانی بیش نیست. بر مبنای روایت این نماینده مجلس، آقای سلامی گفته است که آمریکا می‌خواهد مردم و برخی از مسئولان جنگ را از وقوع جنگ بترساند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت جنگی رخ نخواهد داد، زیرا در 28 سال اخیر جمهوری اسلامی توانسته با خرید تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولید بومی سلاح راهبرد مقابله به مثل در برابر آمریکا را پیش بگیرد. اما توان نظامی نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی را چگونه میتوان قیاس کرد؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی چنین میگوید:
در مقایسه با سیستم گذشته، توان تسلیحاتی و دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بسیار افزایش پیدا کرده، همچنین سایر نیروهای مسلح، ولی قاعدتا توان دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی ارتش ایران و همچنین نیروی هوایی ارتش ایران چنین پیشرفتی را نداشته. به عنوان مثال، ما در حال حاضر 27 فروند جنگنده سوخو-24 در اختیار داریم، جنگنده تهاجمی و ضربتی هستند که فقط 6 فروندشون پروازی هستند. قاعدتا اینها توانایی انجام عملیات تهاجمی رو بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین ناوهای دریایی آمریکا نخواهند داشت. بنابراین این خلأ ناشی از کمبود هواپیماهای جنگنده و تهاجمی ایران رو سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک خودش جبران میکنه و قاعدتا این موشک‌های بالستیک هم توانایی بسزایی برای کسب پیروزی در نبرد کلاسیک برای سپاه فراهم نخواهند کرد و فقط هزینه پیروزی رو برای نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهند داد.
برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، مخصوصا موشک‌های دوربرد، یکی از مواردی است که ایالات متحده خواستار توقف آن است. ایران میگوید در مورد مسائل دفاعی و موشکی خود مذاکره نمی کند. اما این موشک ها چه نقشی می توانند در توازن نیروها میان ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ایفا کنند؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی:
به عنوان مثال موشک‌های بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و همچنین ضد رادار هرمزی که سپاه پاسداران در اختیار داره رو اگر بخوان استفاده بکنن بر علیه ناوهای آمریکایی، خب این ناوها سامانه‌های پدافندی اسنتری استاندارد در اختیار دارن و میتونن این موشک‌ها رو ساقط بکنن. و همچنین سپاه پاسداران اگر بخواد پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه مثل پایگاه علادای در قطر و پایگاه ظفر در امارات مورد حمله موشک‌های بالستیک ذوالفقار و قیامیه که خودش قرار بده، خب سامانه‌های پدافندی پاتریوت در این پایگاه‌ها میتونن به طور موثر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران رو ساقط بکنن. اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم. این هلیکوپترها با استفاده از موشک‌های هلفایر به راحتی میتونن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار بدن. همچنین ما شاهد یک گردان از جنگنده‌های جنگ الکترونیک EA-18G گراولر بر روی ناو هواپیمابر USS Abraham Lincoln هستیم که این جنگنده ها با استفاده از موشک های اجیم 88 هارن به راحتی میتونن سامانه های پدافندی ارتش ایران رو مورد هدف قرار بدن. به عنوان مثال سامانه پدافندی برد بلند S-300 مستقر در پایگاه بوشهر.
همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که هدف آمریکا جنگ نیست.
Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior of the Iranian leadership.
او تأکید کرد که هدف تغییر رفتار رهبران ایران است. پیشتر دونالد ترامپ و سایر مقام‌های دولتش از خواست مذاکره با ایران سخن گفته بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا و احتمال نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره جدید با ایالات متحده می‌گوید:
به گمان من هدف ایالات متحده کماکان کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هستش. اما مشکل کار اینجاست که واشنگتن دائما و منحصرا از اهرم فشار یا همون چماق بدون در نظر گرفتن هیچ مشوقی در چارچوب دکترین فشار حداکثریش استفاده میکنه. ما فراموش نکنیم که وعده آمریکا به ارائه یک سری مشوق‌ها مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد کردن بخشی از اموال مصادره شده ایران بود که در دوران اوباما جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره کشوند. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که دولت ترامپ بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه الان با اعزام این ادوات جنگی خودش به خلیج فارس اتفاقا وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید در چارچوب همون دکترین فشار شده که این به گمان من نتیجه عکس خواهد داد، چرا که اون حس مورد تهدید واقع شدن ایران رو تقویت خواهد کرد. بنابراین نتیجه منطقی و واقع گرانه این استش که جمهوری اسلامی در برابر این دیپلماسی تهدید و فشار یا باید تسلیم بشه و یا اینکه اساسا در دکترین فشار ترامپ یک تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های مثبت و انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه پنهانی یا علنی که نهایتاً جمهوری اسلامی ترغیب بشه به آمدن به پای میز مذاکره و گفتگو. در واقع در تحلیل نهایی من تصور می‌کنم به دلیل اینکه همون بحث مشوق‌ها وجود نداره، این شرایط بسیار سخت شده و انگیزه ایران برای مذاکره بسیار کم است.
از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با او، گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا مقام‌های ایران بتوانند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تماس بگیرند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با برخی از فعالان سیاسی از بی سابقه بودن تحریم‌های اخیر و از محدودیت اختیارات دولتش گفته است. مهرداد قاسم فر.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی جناح‌های درون حاکمیت گفت که در شرایط سختی قرار داریم. در این نشست برخی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب حضور داشتند. از جمله محمد سلامتی دبیر کل و بهزاد نبوی عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمد رضا باهنر دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین و غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم. سخنان حسن روحانی بر چند محور اصلی تاکید داشت: اختیارات محدود دولت و ضرورت تناسب مطالبات با این اختیارات، سختی شدید تحریم‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مقایسه شرایط فعلی تحریم‌ها با تحریم‌های دوره جنگ 8 ساله و انتخابات مجلس در زمستان آینده. حسن روحانی درباره اختیارات دولت با بیان اینکه مطالبات و پرسش از دولت باید متناسب با اختیاراتش باشد و نه بیش از آن به حوزه هایی چون سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی اشاره کرد. پیش از این برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از کم بودن اختیارات رئیس جمهوری در ایران انتقاد کرده بودند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره چنین میگوید:
قانون اساسی ایران میگه رئیس جمهور نفر دوم کشور هست. خود آقای روحانی هم زمان انتخابات بارها به مردم گفت که رئیس جمهور اگر رأی زیادی داشته باشه میتونه کارهای بزرگ بکنه، به همین بهانه مردم رو پای صندوق کشوند. اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی مصاحبه کرد و گفت که آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملا اختیاری ندارن. راست هم میگه، نیروهای نظامی در اختیار او نیست، قوه قضاییه، در سیاست خارجی نقشی نداره دولت، صدا و سیما حوزه فرهنگی دست دولت نیست، در حوزه امنیتی حالا اطلاعات سپاه نفر اول هست، در حوزه اقتصادی هم از ستاد فرمان اجرایی تا قرارگاه خاتم الانبیا پول و قدرت اصلی اقتصادی دست دولت نیست. منتها این یک تناقضه، یعنی در واقع دولتی که قرار هست مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی باشه به مصاف تحریم ها بره، به اذعان خود رئیس جمهور در هیچ حوزه اختیار نداره و این تناقض محکم بالاخره کار دست جمهوری اسلامی خواهد داد.
مقایسه شرایط فعلی و تحریم ها با تحریم های دوران جنگ از دیگر موارد مورد تاکید حسن روحانی بود. او در این قیاس گفت که در سالهای جنگ با عراق تحریم ها صرفا شامل تسلیحات بود، اما حالا فعالیت های بانکی، نفت، صادرات و صنایع کشور تحریم است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
در دوره جنگ 8 ساله طبعا فشارهای اقتصادی بر ایران شدید بود، ولی جمهوری اسلامی میتوانست به نوعی مانورهایی رو بده در عرصه بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی ایران در اون موقع بر این متمرکز بود که از آسیا و اروپا علیه آمریکا استفاده بکنید. در دور قبلی تحریم‌های هسته‌ای، در اواخر دوره آقای احمدی نژاد و اوایل دوره آقای روحانی، این درسته که هم شورای امنیت علیه ایران تحریم وضع کرده بود، هم ایالات متحده آمریکا، هم اروپا، ولی در مجموع فشار ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه با امروز قابل مقایسه نبود. یک نوعی انعطاف وجود داشت در دستگاه اداری آمریکا و در اجرای قوانین آمریکا که به نوعی عرصه‌هایی رو باز می‌کرد برای مانورهای ایران، و به علاوه در اون زمان هنوز ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای تحریم کننده ایران تا این اندازه بر مکانیزم‌های دور زدن تحریم‌ها و مقابله با این دور زدن‌ها تسلط نداشتند.
آقای روحانی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس که در زمستان امسال برگزار خواهد شد، بدون ارائه جزئیات گفت که اگر یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، این انتخابات میتواند نماد وحدت و اتحاد باشد. مهدی مهدوی آزاد.
واقعیت این هست که جمهوری اسلامی به انتخابات اسفند امسال، انتخابات مجلس، بسیار نیازمنده. یک حضور سنگین مردمی میتونه مشروعیت و در واقع بخش قدرت مدنی حکومت رو خیلی تقویت بکنه. ما الان چند هفته است تلاش ها و اظهار نظرهای از این زمینه میبینیم. محمد خاتمی همین چند هفته پیش گفته بود که با این وضعیت من دیگه نمیتونم مردم رو پای صندوق بکشونم. چندین چهره شاخص حامی دولت گفته بودند که اگر شورای نگهبان دوباره رد صلاحیت بکنه، ما در انتخابات ها شرکت نمیکنیم. آقای روحانی هم امروز عملا همینو میگه، بدون اسم بردن از شورای نگهبان. این دارن یه تلاش از طرف جریان میانه رو، جریان در واقع به ظاهر منتقد، برای گرفتن امتیاز از نهادهای حکومتی، مشخصا شورای نگهبان، با این هدف که بتونن در انتخابات مجلس نامزدهای اصلیشون رو از سد رد صلاحیت‌ها بگذرونن. در واقع صورت معادله این هست که جناح چپ حاکمیت سعی می‌کنه از فشارهای خارجی و تحریم‌ها استفاده بکنه برای گرفتن امتیاز در حوزه داخلی و تقویت جایگاه خودش در معادلات داخلی ایران.
آقای روحانی در بخش دیگری از تاثیرگذاری گسترده تحریم ها گفت. او با تأکید بر محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های بانکی گفت به خاطر این شرایط هزینه های اضافی بر نقل و انتقالات مالی کشور تحمیل شده و در حوزه های فروش نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و کشاورزی نیز اثر جدی گذاشته است. فریدون خاوند.
تجربه هم ثابت کرده که این فشارها مؤثر بوده، حتی در قبال کشورهایی که حامی ایران شناخته شدند که مهمترین اونها چین باشه. چین عملا در عرصه خرید نفت، در عرصه اعمال تزریقات پولی و بانکی، عملا با ایالات متحده آمریکا نهایت همکاری رو میکنه. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید روش اضافه کرد که دستگاه ایالات متحده آمریکا از لحاظ تحریم به تمام راههایی رو که قبلا ایران از اونها استفاده میکرد برای دور زدن تحریم ها تسلط پیدا کرده. این راه ها رو میشناسه و به همین علت هست که در بستن راه های مربوط به دور زدن تحریم ها از مکانیزم های استفاده میکنه که قبلا استفاده نمیکرد. این هم فشار تحریم ها رو بیشتر کرد.
در گزارش های مرتبط با این دیدار در رسانه های کشور هیچ گزارشی از سخنان مهمانان و حاضران این نشست منتشر نشده است.
مرتضی قاسم‌فر گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. امیدوارم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و البته سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.